أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسول الله وعلى آله آل الله. صحبت در این بود که اگر مدعا علی در مقام پاسخ بگه لا ادری، نمیدانم، این ادعا درسته درست نیست، این مال مال من هست یا مال من نیست، میگه لا ادری، لا اعلم. اینجا یه وقت مدعا به اون چیزی که ادعا روش میشه دین است، که تا حالا بحث ما رو این بود، ادعا میکرد فلان مبلغ رو از شما طلبکار هستم، اونم میگفت لا اعلم. این مباحثی که گفته شد در این صورت بود، در صورتی که ادعای عین داشته باشد، میگه این ماشینی که در اختیار شماست ملک منه، ادعای عینی را که در دست اوس میکنند. در این صورت گفتیم که دو صورت داره. یه وقت است که این شخص مدعا علی که عین در اختیار اوس میداند منشأ مالکیتش رو عین چگونه بوده است، میداند که این ارث بهش رسیده، این ماشین در اختیار پدرش بود و درش تصرف میکرد، پدر فوت کرد، به این ارث رسید است. یا مال زید بود، زید در او تصرف میکرد، این رفت خرید از زید، بیع کرد، یا زید به او صلح کرد، هبه کرد، منشأ مالکیتش رو این را میداند. این یه صورت بود که گفتیم در اینجا ولو در پاسخ میگه لا اعلم، اون ادعا کرد این عین ملک من است، دست شماست، میگه من نمیدونم، من از زید خریدم، از پدرم به من ارث رسیده، حالا مال شماست یا مال پدرم بوده من نمیدونم، اما ارثی است از پدرم به من منتقل شد، یا از زید من رفتم خریدم، حالا سرقت بوده دزدی بوده من نمیدونم. اینجا گفتیم به استناد همین ید میتواند عرض کنم که ادعا کند ملک خودم هست و روش قسم بخورد، حتی قسم میخوره، ولو میگه لا ادری، واقع چیست نمیدانم، اما به استناد ید، زید ید داشت رو این مال، متصرف بود، ید اماره ملکیت است، حجت شرعی است. حتی امام فرمود میتونی شهادت بدی، شهادت مهمتر از یمینه. در روایت حفص ابن قیاس دیروز خوندیم، سوال کرد که میبینم مالی در دست کسی هست، میتونم شهادت بدم که مال مال اوست؟ قال نعم، میتونی شهادت بدی، با اینکه نمیدونید واقع چیست. ید رو میبینید، ید اماره ملکیت است، حجت شرعی است، پس شهادت بدی مال اوست. بعدم که خریدی از او، امام فرمود وقتی خریدی میگی هو لی و تحلف علی، میگی مال منه و قسم میخوری، پس هم میتونه شهادت بده که این مال ملک اون زید است که ذلیده، میتواند بعد که خرید قسم بخورد که ملک من است. توجه فرمودید؟ بنابراین پس در اینجا اگر اون ادعا میکند این ماشین مال منه، میتواند در مقام جواب میگه لا ادری، اما به استناد یدی که زید داشت، پدرش داشت رو این مال، و این از او خرید، انتقل این مال از پدر یا از اون زید به این شخص، امام فرمود میتونی بگی هو لی و تحلف علی، این قسم میخورد که مال من، نتیجتا یعنی قسم میخورد مال تو نیست، پس منکره ولو گفت لا ادری، ولی منکر است و قسمم میخورد بر طبقش به استناده گرد. این مطلب دیروز گذشت. صورت دوم مسئله با او این بود که نمیدوند منشأ ملکیتش رو این عین چگونه است. یه کتابی تو در ضمن کتابهای شما تو کتابخونتون تو ضمن کتاباتون یه کتاب دارید، یه کتاب المنجد، یه کسی میاد میگه آه این کتاب مال منه، شما نمیدونید کی خریدید، از کی خریدید، آیا از کسی گرفتید، آیا این راست میگه واقعا از این گرفتید یادتون رفته، همینقدر میدونید جزء متملکات شما، جزء چیزایی که در تحت ملکیت شما و تصرف شماست این کتابم هست، اما نمیدونید واقعا از چه راهی شما مالک شدید. این بحثه. پس یه عینی رو شخصی ادعا میکند که عین در تصرف شماست، میگه مال منه، و شما نحوه مالکیتتون رو این عین رو یادتون نیست، نمیدونید. این مورد کلام است. اونجا قول اقوا این است که میتونه قسم بخوره دیگه، ما قول مقابلش رو نقل نکردیم. در اونجا دو احتمال، بعضی قائلن که به استنادیت میشه قسم خورد، بعضی میگن نمیشه، اون قول ضعیف است، خلاف مشهور است و ضعیفه. اقوا این است که میتونه قسم بخوره، ما اون رو همین مبنا عرض کردیم. بله؟ خب همین دیگه، برمیگردد مثل اونجایی که نمیتونه از قسم بخوره، قبلا گفتیم نمیتونه قسم بخوره، اینجا مثل اونجایی میشه که مثل این دین میشه. در صورت منید در اونجایی که در دعوای دین داشت اونجا چه جور بود؟ گفتیم نمیتونه قسم بخوره، اینجا توقف دعواست. همدور که عرض کردیم چهار قول بود، اقوا این بود که دعوا متوقف میشه در اونجایی که درخواسته یعنی ادعای دین دارد، رو مبنای این که بگیم قسم نمیتوند بخورد به استناد ید، مثل دعوای دین است. همین که در دعوای دین نمیتونه از قسم بخوره، اینجا هم نمیتونه قسم بخوره، بنابراین توقف دعوا است، عین همونجا میشه. خب در این صورت دوم که دعوای دین هست و خود این ذلیت کیفیت تملکش رو این دین عین را یادش نیست، نمیدونه چیکار. در جواب میگه لا ادری، نمیدونم این مال مال شماست یا مال من، خبر ندارم. آیا میتونه قسم بخوره یا نه؟ مرحوم سید در ملحقات عروه ایشون قائلن که حکم این جام که نمیداند کیفیت مالکیتش را، مثل اونجاییست که میداند، میتونه قسم بخوره. فرمایششون اینه، عرض کنم که فَإِنَّهُ اِذَا دُعِيَ عَلَيْهِ یا اِذَا دَعَى عَلَيْهِ مُدَّعِ، ادعا کرد علیه او مدعی، اومد گفت این کتاب المنجد شما، این کتاب رسائل مال منه، و قال فی جوابه، این شخص در جواب او میگه لا ادری، انها لی او لک، میگه نمیدونم مال شماست، کیفیت این که چجور من مالک شدم و خبر ندارم. ایشون فرمود یحکم به مقتضایده انها لا، باز به مقتضای ید میگیم ملک اوست. ایشون میخواد به اطلاق همون روایت حفص ابن قیاس تمسک بکنن. روایت حفص ابن قیاس موردش اونجای بود که این از زید میخره، از شخصی که ذلیت هست میخره، بعد که خرید میگه هو لی، این مال من است، خریدم، و و یهلف علی، قسمم برش بخورد که ملک من. موردش اونجایی بود که از زید خرید، اینجا نمیدوند از کی خریده، اما خودش یاد داره. بالاخره اون روایت اعتبار داد به ید و فرمود ید اماره است، اماره ملکیت هست، از زید ذلیت که شما خریدید مالک شدید. میگه خوبلی و قسمم میخورید، حالا اینجا خودتون ید دارید، نمیدونید از کی به شما منتقل شده، اما این کتابیست در اختیار شما، در تصرف شما، ذلیتید شما. همون روایت که فرمود لو لم یجز ذلک لما قام للمسلمین السوق، به این تأکید تأیید میکند اماریت ید را. اینجا میگه خب این ذلیت است دیگه، بنابراین به اعتبار ید خودش بر مال میگه این ملک من است، قسمم براش میخورم. لذا مرحوم سید فرمود یحکم به مقتضا یده انها له، حکم شد که ملک اوست. تو باز این مال اونجایی که ادعای علم براش نمی کند، اما علاوه بر ادعای که می گید این کتاب رسائل مال منه، این میگه لا ادری، او ادعا کنن نخه میدونی، علم داری شما. اینجا هم قسم میخوره به نفی علم، میگه من علم ندارم که این کتاب مال شما باشد، و همین براش کافیست که یحکم علی اذا لم یکن للمدعی بینه و ادعا علیه العلم، ادعا میکند که تو میدانی که این کتاب مال منه. جاز له ان یحلف علی عدم العلم، قسم میخورد که من عالم به این که این کتاب مال شما هست ندارم، و تسقط بهی دعوی المدعی، با همین قسم نفی علم دعوای مدعی ساقط میشه و تبقا فی یده محکومتن به انها له، محکوم به این است که مال مال اوست به استنادیه. پس در این صورت هم مرحوم سید میگه مثل صورت اول، در این که بداند کیفیت مالکیتش رو یا نداند فرق نمی کند، ملاک ید است، در هر دو صورت ید هست، ید اماره ملکیت هست. همینجوری که اونجایی که میدانست از زید خریده یا ارث بهش رسیده در اونجا قسم میخورد مال منه، اینجام که نمیدوند از چه راهی مالک شده، همه قد میداره در تصرفشه، به استناد ید خودش بر مال قسم میخوره و یحکم انها له. بله چرا بر خودش هم اماره نمیداند، شک داره دیگه، شک همون اماره، اماره در زمینه شک دیگه، در جایی که اگر علم داشت که دیگه اماره نمیخواست. همین قبل ید مخواهم بگیم، عرض کردم اطلاق ید، اطلاق حجیت ید میگیرد نسبت به خودش رو. خودش هم اگر نمیدوند آیا این که منشأ این که به دستش اومده از چراهیست، به استناد ید اطلاق ید خودش هم میگه. این فرمایش مرحوم سید. در مقابل مرحوم نراقی در مستند ایشون قبول نداره این حرف. عرض کنم که مرحوم نراقی میگه اگر اون طرف ادعا میکند که تو عالمی، میدانی این کتاب مال منه، شما قسم بخور براش به نفی علم، بگید من قسم میخوره که من نمیدانم، عالم نیستم که این کتاب ملک شما باشد. اگر ادعا نداره برای این که این شما عالمی، فقط ادعا میکند کتاب مال منه، یا ادعای علمم داشت شما قسم خوردید، اون ادعا خلاص شد، ساقط شد. اما در مقام این که اون ادعا میکند این کتاب مال منه، خود این شخصم میگه لا ادری، نمیدونم مال شما یا مال خودمه. اینجا ایشون فرماد باید قرعه کشید، این یه کتابیست، یه عینیست، معلوم نیست مالکش کیه. اون شخص مدعی میگه مال منه، خود ذلیت به اعتبار ید میگه مال منه، ولی مشخص نیست. یک عینی است، دو نفر درش نزاع دارن، اون میگه مال من، این میگه مال من، اینجا قرعه میزنن به نام هر که افتاد مال اونه. پس ید چی اینجا؟ ید اعتبار نداره. ایشون فرماد حدیت ید مشروطه، اطلاق نداره. حدیت ید مشروط به این است که خود ذلیت ادعا نکند که من نمیدانم مالکم. در جایی ذلیت یدش امارت است، امارت برای ملکیت، که ادعا نکند من نمیدانم مال منه یا نه. و در اینجا فرض این است که خود ذلیت میگه من نمیدونم، لا ادری که ملک من از خوه لی اولک، میگه نمیدونم. و شرط حدیت ید، اماریت ید، این است که ذلیت ادعا نکند من نمیدانم. چون اینجا یه همچه ادعایی دارد، ید کلایت از اعتبار میفته. پس ید رو بذاریم کنار. یه مالیست دو نفر روش ادعا دارن، اون میگه مال من، ذلیتم میگه مال من، قرآن زده میشد، قرآن کشیده میشه، به نام هر که افتاد مال او باشه. این هم حرف مرحوم نراقی در جلد 17 مستند صفحه 291 ملاحظه بفرمایید. ولی ظاهرا این حرف صحیح نباشه، تمام نیست، به جهت این که شرط دلیل میخواد. ایشون فرمود یشترطو در حجیت اماریت، در حجیت ید و اماریت ید یه همچه شرطی. از کجا؟ دلیل میخواد. ما همچه دلیلی برای این اشتراط نداریم. اطلاق ادله ید اینجا رو میگیره. و این که بگیم شرط حجیت ید این است که مدعی یه همچه ادعایی نداشته باشد ثابت نیست. چون یه همچه اشتراطی ثابت نیست، خود مرحوم سیدم کلام مستند رو نقل میکنیم، فرماد والاقوا، همون قول خود ما اول، که همچه شرطی دلیل نداره. پس وقتی ما این شرط رو نتونیم اثبات بکنیم، میگیم اطلاق ادله ید شخص خود شخص رو هم میگیره. وقتی خود شخص رو گرفت، به استناد یدش پس هم میخوره این مال مال منه و مال شما نیست، و با یمین تمام میکند مطلب رو. بنابراین پس اقوا قول مرحوم سید است، برای این که در اینجام که ادعای این میکند اون طرف و این مستند مالکیتشو نمیدونه، مثل همونجاست که مستندشو میداند. و دلیل هم همون یک دلیل است، دلیلش همون اطلاق ادله حجیت ید است. این یه ادعایی شما میفرمایید، دلیل بیارید اطلاق ادله رو. ببینید اطلاق دلیل، اطلاق ادله حجیت ید، حجیت ید میگه اگر شما دیدید مالی در دست کسی هست، نمیدانید این مال کسی یا نه، اجازه بدید، اگر دیدید مالی در دست کسی هست نمیدونید مالکه یا نه، بگید مالک هست. تو بازار میرید مقادر مغازه جنس میخرید، بگید مالک هست. توجه فرمودید؟ در مسیر یک کسی بخواد یه چیزی بفروشه، ازش میخرید شما. اطلاق حجیت ید میگه حتی خودش رو هم که شک دارد آیا این مال تو بحث قاعده ید، این بحث مفصل اونجا دارم، شما اونجا مثال میزنن در صندوق، گاو صندوقتون رو باز میکنید، یه دسته اسکناس مثلا 1000 تومانی 100 هزار تومن اون کنار گذاشته است، یادتون نیست، نمیدونید آیا مال شماست یا نه، شما یاد دارید در اینجا، شک دارید آیا مال خودتونه یا مال خودتون نیست، صندوقیست اختصاصی مال خود شماست در اینجا، شما ولو شک دارید نمیدانید، یاد اینجا رو میگیره، اطلاق ادله یاد حتی اینجا رو میگیره. این بحثش دیگه در قاعده یاد انشاءالله اونجا بحث میشه. بنابراین پس در اینجا میگیم به قول مرحوم سید فرنظر ایشون هم همینه، میگه اطلاق ادله یاد هر دو رو میگیره، چه بدانید از چه راهی مالک شدید، چه ندانید از چه راهی به شما منتقل شده، با ادله یاد، با حجیت، با اماریت یاد مسئله رو تمام میکنیم. مسئله شش، مرحوم امام دارن رضوان الله تعالی علیه که عرض کنم که لو اجاب المدعا علیه به قولهی لیس لی و هو لغیرک، بحث ما در پاسخ مدعا علیه بود. مدعا علیه گفتیم چهار حالت داره، مشهور گفتن سه حالتی که هم اضافه شد چهار، یه وقت اقرار میکنند، یه وقت انکار میکنند، یه وقت سکوت میکنند، چهارم میگه لا ادری، نمیدونم. این چهار، این مسئله شش یه مطلب دیگری اضافه میکنند که میگه لیس لی، ایمال مال من نیست ولی مال شما هم نیست. در مقام پاسخ میگه لیس لی، مال من نیست و لیس لک لغیرک، مال غیر تو. ادعا میکنه این ماشین مال منه، اون که نفر آقا مال شما نیست، مال من نیست ولی مال تو هم نیست. حالا اینجا اون وقت مال او نیست میگه هو لغیرک، حالا یه وقت اسم میبرد یه شخص رو میگه مال زید هم، زید هم قبول میکنه میگه بله مال من. ببینید این از بحث ما دیگه خارجه. اگر ادعا کرد این کتاب، این ماشین مال منه، این گفت خیر مال شما نیست مال زید هست، زید هم گفت مال منه، خب این دعوا برمیگرده بین مدعی و زید. زید ادعا میکند این ماشین مال منه، یعنی اون مدعی، زید هم میگه نخیر مال شما نیست مال خود من، میشن مدعی و منکر. پس بحث میره روی مدعی و منکر دیگه. یه وقت ادعا میکند خب لیس لی، مال من نیست ولی مال زید است که غائبه. این مثل دعوای علل غائب میشد. این شخص ادعا میکند این ماشین مال منه، اون متصرف میگه نه مال تو نیست مال زید است که غائبه، طرف دعوا غائب میشد. پس مثل دعوای علل غائب. اینجا جای بحثش نیست. یا فصل سوم، قسم سوم میگه که این مال شما نیست، مجهول المالک است، مالکش مشخص نیست. خب ید که این نداره، بجد ولو تو دستشه در تصرفشه، اما میگه مال من نیست، نفی میکنه از خودش، ید خودش از اعتبار میاندازه. پس ید کلایت هیچ، چون میگه مال من نیست، میگه مجهول المالک است. این شخص ادعا میکند یه مال مجهول المالک. بعضی ها میگن چون معارض ندارد بهش داده میشه، بعضی ها میگن نه حاکم شهر باید دخالت بکنه. اینم یک. پس یه وقت میگه لیس لک هو لغیر، مال زید. یه وقت میگه لغائب، مدعا علیه میشه شخص غائب، دعوای علل غائب است. یه وقت میگه مال مجهول المالک است، طرف حاکم شهر میشه. یه وقت میگه وقفه، میگه این کتاب است مال شما نیست، موقوف است. خیر، ادعا میکند ملکیت رو مال وقف رو. این بحث خودش رو دارد که آیا اگر کسی ادعا کرد مال وقف رو، یا متولی داره یا نداره، متولی دارد او طرفه، متولی ندارد حاکم میشه. یه وقت چهارم ادعا میکند که این مال سبیییست یا مال مجنونیست، یا میگه من متولیم یا میگه نیستم متولیم. باز بین اینها دعوا، بین دعوای شخصی با متولی مال، متولی شخصی، متولی وقت یا ولی شخص، اینا بحثش هر کدوم در باب خودش گفته شده. بگه ما اینجا این بحث رو متعرض نمیشیم، شما مراجعه کنید مرحوم سید در ملحقات الوه، فروضی هر کدام از اینا روش بحث کرده مفصل، انشاءالله مراجعه کنید، ما از این مسئله رد میشیم. مسئله هفت، چون عرض کردم بحث ما در پاسخ مدعا علیه بود، اینجا دیگه پاسخ نیست، میگه مال من نیست، یه دعواییست، دعوایی با شخص دیگر، دعوایی که طرفش غایب است، دعوای مجهول المالک، دعوای وقف، دعوای مالی که صغیر از طرفش، امثال این هست. مسئله هفت، لو اجاب المدعا علیه به ان المدعی ابرع ذمتی. این یه بحثیست که در ضمن بحث‌های گذشتم داشتیم، ولی خب اینجا مرحوم امام عنوان کردن. اگر کسی ادعا کند مالی را که در دست کسی است، یا عین یا دین را، میگه من اینقدر از شما طلبکارم، او در مقام جواب میگه ابرعنی، ابرعتنی، ابراء کرده ذمه من را، یا بله من از شما قرض وام گرفتم اما پس دادم، وفا کردم، یا میگه که این عین را خریدم از شما، اول از شما بود، آریه گرفته بودم، بعد خریدم، پولشو دادم، یا هبه کردید شما به من، یکی از این موارد. پس مدعی ادعا میکند دین یا عینی را بر ذمه کسی، او در مقام جواب میگه که در نسبت به دین میگه پس دادم یا ابراء کردی ذمه مرا، نسبت به دین به عین میگه خریدم یا صلح کردی، هبه کردی، امثال این. در اینجا در حقیقت ینقلب الدعوا، دعوا منقلب میشه، عرض کنم که مدعی میشه منکر، مدعا علیه میشه مدعی. اول ادعا این شخص میکرد که اینقدر طلبکارم، در مقام جواب اون گفت پس دادم، در حقیقت اقرار کرد به دین، گفت قبول دارم دین. این که میگه پس دادم، برگشتش به اقرار اصل دین است، پس اصل دین رو قبول کرد ضمناً، منتهی ادعا دارم که پس دادم یا خریدم، صلح کردی، ابراء کردی ذمه مرا. پس اصل این مطلبی که ادعا میکند یرجع به اقرار به اصل اون ادعا، اصل ادعا رو قبول میکنه، منتهی ادعایی دارد. این دعوای دومی است، دعوای جدیدی است، ادعا میکند شما ابراء کردی، مدعی میشه منکر، میگه نه خیر ابراء نکردم، میگه این عین رو اول از شما گرفتم خریدم، اون میگه نه خیر نخریدی، من نفروختم. پس منکر در مقام اول که مدعا علی یرج و حرفش به اقرار به اصل مطلب، منتها یدعی امر جدیدی رو، امر حادثی رو، این ادعا میکند، اون میشه مدعا علی، مدعی اول میشه مدعا علی، طرف دعوا. توجه فرمایید در اینجا، پس برگشتش به اقرار به اصل دین یا ملکیت اون شخص است رو عین، منتها دعوای جدیدی پیش میاد، این یه دعواست، این شخص مدعا علی شد مدعی، مدعی خرید، مدعی ابراء، مدعی قبلی شد مدعا علی، باید پاسخ بدن. پاسخ او از این چهار قسم بیرون نیست، یا این است که مدعا علی بعد از اینکه اون گفت خریدم اقرار میکند بله راست میگی فروختم به شما، یه وقت انکار میکنه میگه نه خیر من نفروختم، قبول ندارم که شما میگی خریدم، این دو، یه وقت سکوت میکند در مقابل این ادعای جدید، یه وقت میگه لا ادری، از همون چهار قسمی که گفته بودیم بیرون نیست. صدر فرمود. بنابراین پس این ادعا که اول میگه این مبلغ رو از شما طلبکارم، این عین که دست شماست مال منه، این میگه رد کردم پس دادم دین را یا خریدم یا ابراء کردم، برگشتش به اقرار اصل دعواست، منتهی ادعای جدیدی دارد. در مقابل این ادعای جدید که این مدعا علیه شد مدعی، طرف مدعا علیه میشه، یکی از اون پاسخ ها رو باید بده، یا اقرار است یا انکار است یا عرض کنم که سکوت است یا لاادری است، هر کدام طبق موازنی که گفتیم باید عمل بشه. اون تا اینجا یه بحث دیگه هم هست و او این است که این مدعا علیه اگر دید که اگر بگه خریدم یا اگر بگه شما ابراء کردی ذمه مرا، فوراً ینقلب به مدعی، حالا مدعا علیه بود، برمیگرده مدعی میشه، مدعی که شد علیه الاثبات، باید اثبات بکنه، ازش دلیل میخوان، میگن شاهد بیار و این شاهد نداره، میدوند اگر گفت پس دادم یا شما ابراء کردی ذمه مرا، شاهد میخوان ازش و شاهد نداره. اینجا میتوند کلام را جوری بیان بکنه که محتاج به اثبات نباشه. در مقام جواب میگه آقا شما از من طلبکار نیستی، خودش راحت میکنه، میگه من ذمه‌ام به شما مشغول نیست. به قول یکی میگفت دروغ گفتن حرامه، اما راست گفتن که واجب نیست. حالا واجب نیست این بگه من چه کردم، خریدم یا ابراء کردم، این که لازم نیست بگه. اگر اینو گفت میشه مدعی، مدعی باید اثبات بکنه. برای خاطر فرار از این که اگر گفت اینجور من رد کردم یا شما ابراء کردی، لازم میاد که اثبات بکنه و شاهد نداره، اینجور ادعا میکنم که ذمه من به شما مشغول نیست، من بدهکار به شما نیستم، شما این بله ادعا میکنه که بله قسم هم میخوره دیگه، اشکال نداره. بله اون وقتی اینجور ادعا کرد که من شما بدهکار به شما نیستم، اون باید اثبات بکنه. اگر تونست اثبات کند بیانه داره که این ناچار میشه بده، اگر سنونس بیانه نداره اون، عرض کنم این قسم میخوره. منتها این حرف هم هست که قبلا اینو گفتیم، اگر او بیانه اقامه کرد، اما بیانه فقط اثبات میکند اصل دین را، اینجا این میتوند در مقابل بیانه او هم این ادعا را بکنه که بگه من پس دادم. فرق نمیکند که این ادعایی که میکنه میگه پس دادم، اثبات اصلش با اقرار باشه که میگه قبول دارم بدهکارم ولی پس دادم، یه وقت اون بیانه داره، با بیانه اثبات کردیم بدهکار است، میگه بله قبول دارم بدهکارم اون پس دادم، یه حرف دیگه است، دعوای جدیده، توجه فرمودیم، یه وقت با اقرار ثابت شد یه وقت با بیانه ثابت شد، فرق نمی کنه. اما فرض اینجا این است که اگر چنانچه این دید نمیتونه اثبات بکنه، بیاد اینجور ادعا بکنه، بگه که شما بده من بدهکار به شما نیستم، مشغول اشتغال ذمه به شما ندارم. اگر او بیانه اقامه کرد، خب این دیگه بیانه ندارد در مقابل او، چاره ای نیست. اما اگر چنانچه بیانه او ندارد، این باید قسم بخوره، میتونه قسم بخوره. این یه راه حیله ایست که نه یا تصریح بکنه من پس دادم یا خریدم یا ابراء کردی، اینجا بگه اشتغال ذمه ندارم تا اثبات ازش نخوام، اینم یه مطلب که ازش رد میشه. عرض کنم که القول فی احکام الحلف از پاسخ مدعا علی که یا اقرار است یا انکار است یا سکوت است یا لاادری است، بحث تمام میشه، وارد میشیم در حلف. در اینجا هم چند جور بحث داریم. یکی اصل حلف باید به چی باشه، چه قسم حلفی، آیا قسم به خدا، به غیر خدا، و مباحث دیگری دنبالش هست که انشاءالله بحث میکنیم. نمیدونم فرصتی داریم که فکر نمیکنم فرصت به شروعش داشته باشیم، بحث رو میزنیم انشاءالله برای فردا. و سلام با خدا سیدنا.